أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که تقدیم غسل احرام قبل از میقات جائز هست یا نه. روایت صحیحه معاویه ابن عمار روایت صحیحه هشام ببخشید صحیحه هشام هشام ابن سالم نقل میکنه که امام فرمود انی اخاف ان یعز علیکم الماء فاغتسلوا بالمدینه. در نقل شیخ طوسی و صدوق داره که امام در هنگام خداحافظی به این افراد فرمود لا علیکم ان تغتسلوا اذا وجدتم ماء بذل حلیفه. مرحوم آقای خویی فرمود که خب امام فرمود لا علیکم یعنی لیس فی ذمتکم ان تغتسلوا بذل حلیفه، همون غسل در مدینه مجزیست، ولو در ذل حلیفه آب پیدا بکنید باز هم نیازی به اعاده غسل نیست، و حتی مشروعیت اعاده غسل رو در ذی‌الحلیفه ما نمیتوانیم اثبات کنیم. ما عرض کردیم از استعمالات مختلفی که پیدا کردیم ظاهر عرفی این جمله رو ما اینجور میفهمیم که لا علیکم ان تغتسلوا ای لا مانع یمنعکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء بذل حلیفه، و با این بیان اصلا ظاهر این هست که مشروع است اعاده غسل احرام در ذل حلیفه اگر آب پیدا بکند. مثل این میمونه، شما به شخصی میگید که روز پنجشنبه اگر خوف داشتی که جمعه آب قطع بشه، آب پیدا نکنی، غسل جمعه رو مقدم کن. اگر روز جمعه آب پیدا کردی اشکالی نداره، غسل جمعه رو اعاده میکنی. این تعبیر آیا موجب نمیشه که ما دیگه در اجزاء اون غسل یوم الخمیس هم دچار تردید بشیم؟ شاید امام با این جمله میخواد بفرماید که آقا غسل جمعه رو روز پنجشنبه مقدم کن عند خوف عوض الماء، اگر روز جمعه آب پیدا کردی لا علیک ان تعید الغسل، اشکالی پیش نمیاد که غسل رو اعاده کنی. یعنی چه محذوری دارد که غسل رو اعاده کنی؟ خب این شاید میخواد با این بیان بفرماید که ضرری نمی کنی الان غسل کنی، الان روز پنجشنبه غسل بکن، اگر روز جمعه آب نبود که به همون غسل یوم الخمیس اکتفا میکنی، اگر روز جمعه آب بود مشکلی به وجود نمیاد، یک بار دیگر غسل میکنی. میشه مجمل، یعنی این روایت دیگه دلیل بر اجزاء هم نیست. الان شما به یه شخصی اجازه بدید، الان شما به یک شخصی بگید یا شما اگر نگران هستی آب در روز جمعه قطع بشه، روز پنجشنبه برو غسل جمعه رو انجام بده. اگر روز جمعه آب بود، لا علیکن تو عید الغسل یوم الجمعه، اشکالی نیست که اشکالی ندارد که اشکالی ندارد روز جمعه غسل را اعاده می کنی. اگر معنای عبارت این باشه که واقعا یا ظاهر است در این معنا یا محتمل است که معنای لا علیکم ان تغتسلوا این باشد، خب ما دیگه چجور بگیم که مفاد این خطاب این بود که غسل قبلی مجزی هست مطلقا؟ ما بله نه، اصلا لا علیک ان تفعل یعنی مشکلی پیدا نمی کنی اگر این کار را انجام بدهی. امام به حماد فرمود که لا علیک قم فصله، یعنی چه؟ یعنی مشکلی نیست، برخیز و نماز بخوان. پس چرا امام نفرمود علیک ان تقوم فتصلی، با اینکه امام از او میخواست که نماز بخواند؟ امام لا علیک یا حماد قم فصلی با این بیان میخواست بفرماید که به ضرر تو تمام نمیشود، مشکلی برای تو به وجود نمی آید، برخیز و نماز بخوان. لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ما ان بذل حلیفم، معناش این خواهد بود که خب شما غسل کردید در مدینه، ولیکن مشکلی نیست اگر در ذل حلیف آب پیدا کردید اعاده می کنید غسل. اگر اینجور باشه این ظهور در اجزا دیگه پیدا نمی کنه که ما دیگه حالا اینا استحسان میشه. ببینید ما در کلمات لغویین هم که بررسی کردیم دیدیم لغویین هم در عبارتهاشون معمولاً لا علیکه میگن ای لا بأس علیک، مثل مصباح المنیر لسان العرب میگه لا علیکم ان تفعلوا فمعناه عند النحویین لا بأس علیکم ان لا تفعلوا حذف منه بأس لمعرفت المخاطب به. ببینید اون چیه؟ یعنی انی اخاف ان یعز علیکم الماء فاغتسلوا بالمدینه، بعد موقع خداحافظی میفرماید که لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء بذل حلیفه، یعنی مشکلی ندارید اگر آب در ذل حلیفه پیدا کردید غسل را بار دیگر انجام بدهید. خب این شاید یک بیانی است برای اینکه یعنی این کار را بکنید، کما اینکه در این روایاتی که لا علیک یا حماد قم فصلی به این معنا بود که یعنی حماد این کار را بکن. در مجمع البحرین دو تا معنا ذکر میکنه، لا علیک ان لا تعجل میگه ای لا بأس علیک فی عدم التعجیل، او لا زائدتون ای لیست تعجیل علیک، لیست تعجیل علیک این ممکنه به همون معنایی باشه که آقای خویی فرمود، یعنی تعجیل بر تو واجب نیست، ولی احتمال هم میدهیم که نه، لیست تعجیل علیک یعنی تعجیل به ضرر تو نیست. عبارت مجمع البحرین لا بأس علیک فی عدم التعجیل همون است که ما میگیم، بعد داره او لا زائدتون ای لیست تعجیل علیک ممکنه کسی بگه معناش اینه که یعنی تعجیل بر تو واجب نیست، ولی احتمال ما میدیم که نه، این هم به این معنی میشه که تعجیل علیه تو نیست، یعنی به ضرر تو نیست. ولی در تاج العروس صریحا گفته که لا علیکم ان لا تفعلوا ای لیس علیکم، فقط همین معنا رو ذکر میکنه. و مسلم اگر مرادش این باشه که لیس علیکم ای لا یجب علیکم، قطعا تاج العروس اشتباه کرده و لغوی خبیری نیست صاحب تاج العروس تا ما نگران این باشیم که مبادا سخن او را بی اعتنایی بهش کرده باشیم. ما از استعمالات مختلف میفهمیم که لا علیکم در بسیاری از موارد استعمال شده در لا بأس علیکم. برخی از روایات رو دیروز خوندیم، امروز هم برخی از این روایات رو بخونیم. شخصی میگه اصلی فی اهلی ثم اخرج الی المسجد فیقدمونی فقال تقدم لا علیک و صل به. تقدم لا علیک یعنی چه؟ یعنی جلو به ایست، لا علیک. خب طبق بیان آقای خویی معنیش میشه که بر تو واجب نیست، جلو به ایست، بر تو واجب نیست، نماز بخوان برای اینها. چه ربطی به هم داره؟ لا علیک یعنی مانعی ندارد، محذوری ندارد، مشکلی ندارد، برو جلو نماز جماعت بخون، با اینکه قبلا نماز فرادای خودت رو خوندی. در روایت دیگر داریم که در روز 13 ذیحجه کسانی که در منا میمونند، چرا؟ بحث درو نیست، بس که لا علک یعنی لا یجب علک نیست، یعنی لا بأس علک، لا لا مانع یمنعک من ذلک. اون بحث دیگری است، لا علک یعنی لا یجب علک نیست که آقای خویی فرمود، یعنی لا مانع یمنعک من ذلک است. ما او رو با قرینه سیاق عرض کردیم، ممکنه معناش این باشه که روز مثلا در مدینه غسل بکن، اگر خوف فوت، خوف کمبود آب در ذی‌الحلیفه است و مانعی ندارد، وقتی رسید مانعی نیست، مشکلی نیست، اگر در ذی‌الحلیفه آب پیدا کردی غسلت را یک بار دیگر اعاده میکنی. ما میگفتیم این تعبیر ما یصلح للقرینیه است، برای این که بگه اعاده کن غسلت رو، به معنای لا یجب و علک قطعا نیست. ما اینو میخواییم بگیم. روایت داره که در روز 13 ذیحجه کسانی که در منا میمونن، رمی روز 13 که میکنن، داره که ولا علیک ای ساعت نفر تورمید، مانعی نیست، مشکلی نیست، هر لحظه در روز 13 که رمی کردی میتوانی از منا خارج بشی، برخلاف روز 12 که باید بعد از زوال شمس از منا خارج بشی. خب در روایت دیگر داره که انا نشتر الغنم به منا ولسنا ندری عرف بها املا، مستحب است که گوسفند رو در عرفات به عرفه برده باشند. راوی میگه ما نمیدونیم در منا گوسفند میخریم، صاحب گوسفند میگه از عرفات عبور دادیم، متبرک کردیم این گوسفندها را، قبول کنیم. فقال انهم لا یکذبون، اینها دروغ نمیگن. لا علیک زحر بها، لا علیک یعنی مانعی ندارد، همین را قبول کن و قربانی بکن. و همینطور در روایت دیگر است که امام امیر المؤمنین علیه السلام شخصی سوال کرد اون آیه‌ای که در مورد تو نازل شده چیه؟ فرمود اذا سألت فافهم، ولا علیک ان تسأل، ولا علیک ان لا تسأل عنها غیری، مانعی ندارد که از دیگری سوال نکنی و از من سوال بکنی. ولا علیک ان لا تسأل عنها غیری. خب این یعنی لا مانع یمنعک من ان ترک السؤال عن غیری، این که از دیگری سوال نمی‌کنی اشکال ندارد، یعنی علی الخبیره سقط. همینطور روایات دیگری که هست که ما مطرح کردیم، لا علیک ان تسحب از العقل و ان لم تحمد کرمه، مانعی ندارد که دوست انسان عاقل بشی ولو کریم نباشد، زیرا از عقل او استفاده میکنی. لا علیک ان تسحب از العقل. خب این در رابطه با این روایت. پس ما باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. این روایت دلیل بر اجزاء در تقدیم غسل احرام در مدینه نبود. قاعده اولیه اقتضا میکنه اصلا تقدیم غسل احرام بر میقات مطلقا جائزه، چه خوفه ندرت ما باشد چه نباشد. در صحیح حلبی است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغتسل بالمدینة للإحرام ایجزیه عن غسل ذی الحلیفه؟ قال نعم. این اطلاق داره. یه وقت فکر نکنید این روایت مفروغ عن گرفته مشروع بودن غسل احرام در مدینه را، و مفادش اینه که کسی که در مدینه غسل احرام می کند و این کارش مشروع است، آیا مجزی از غسل ذی الحلیفه هست یا نیست؟ امام بفرماید بله هست. این خلاف ظاهره. ظاهر این سوال این که از اصل مشروع بودن غسل در مدینه سوال میکنه و حضرت هم به طور مطلق میفرماید نعم، یعنی غسل در مدینه، غسل احرام در مدینه را مقدم کنی مجزی است. و اینم اطلاق داره، چه خوف فوت، چه خوف ندرت ما در ذی الحلیفه باشد چه نباشد. این موجب لغویت صحیحه هشام نمیشه. در صحیح هشام امام امر فرمود که حالا که خوف ندرت آب هست، امر فرمود در مدینه غسل احرام به جا بیاورید. اما اگر خوف نبود ترخیص ممکن بود امام بده در تقدیم غسل احرام در مدینه، که این صحیح علوی متکفل بیان این ترخیص شده. بعیده که مدینه خصوصیت داشته باشه. این برای تسهیل امر بوده که غسل در مدینه رو مطرح کردن. حالا یه شخصی جحفه میره در جده غسل میکنه، این احتمال فرق عرفن نیست. از اینها گذشته اصلا اطلاقات میگه غسل احرام هر کجا باشد محدودیت مکانی ندارد. اطلاقات میگه اغتسل ثم احرم، اما نفرمود اغتسل فی المیقات. اطلاقات اولیه اقتضا میکنه غسل احرام هر کجا باشد مجزیست. فقط یک روایتی هست شبهش میشه که این روایت میخواد بگه غسل احرام در میقات باشه. صحیح معاویه ابن وهب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التهیؤ للإحرام اتل بالمدینه، در مدینه اطلاع بکن، فانه طهور و تجهز به کل ما تورید و ان شئت استمتعت بقمیسک حتی تأتی الشجره فتفیز علیک من الماء، در شجره غسل احرام به جا بیاور. ممکنه کسی بگه خب امام فرمود در کارات تو مدینه بکن اما غسل احرامت رو در شجره به جا بیار، ولی این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت میگه انشئت استمتعت به قمیسک، کسی که غسل احرام به جا میاره بعدش دیگه نباید لباس مخیط بپوشه. امام میفرماد اگر میخوای از لباس مخیط تا شجره استفاده کنی، غسل احرامت رو در شجره انجام بده. حالا من اگر بگم نمیخوام غسل، نمیخوام از لباس مخیط استفاده کنم از مدینه تا شجره، خب امام در این فرض نفرموده که باید غسل احرام در شجره به جا بیاوری. امام نسبت به اون کسی که میخواست لباس مخیط بپوشد تا شجره، چون لباس مخیط بعد از غسل احرام مبطل غسل احرام است، فرمود تو مؤخر بدار غسل احرام را تا میقات. چه ربطی داره به بقیه مردم؟ روایت داریم ان لبست ما لا ينبغي بعد از غسل، ان لبست ما لا ينبغي لك لبسه فعد الغسل. چرا معارض؟ نه، اگر میخوایی لباس مخیط بپوشی تا ذی‌الحلیفه، غسل احرامتو بذار در ذی‌الحلیفه انجام بده بعد از انتفاع از لباس مخیط. یعنی میخواد بفرماد اگر میخوایی لباس مخیط بپوشی از مدینه تا ذی‌الحلیفه، در مدینه غسل احرام نکن، چون غسل احرامت باطل میشه با اون لباس مخیط. منافات نداره با اینکه کسی که نمیخواد لبس مخیط بکنه بعد از غسل احرام، در مدینه هم بتونه غسل احرام به جا بیاره. و شاهدش هم اینه که در روایت دیگه با همین سند داریم که داره که اتل بالمدینه و تجهز بکل ما تورید وقت تسل و این شئت استمتعت به قمیصه که حتی تأتی مسجد الشجره، که مفادش عرفن این میشه که اگر میخواهی در مدینه غسل بکنی بکن، اگر میخواهی لباس مخیط بپوشی لباس مخیط بپوش و در ذی‌الحلیفه غسل بکن، که این منافات با جواز تقدیم غسل احرام بر میقات نخواهد داشت. حتی اگر دلیل داشت که اغتسل للاحرام فی المیقات، با این اطلاقاتی که میگه اغتسل للاحرام بنابر این که غسل احرام مستحبه، خب میشد امر به مطلق و مقید در مستحبات. مثل این که یه روایتی میگه که زور الحسین علیه السلام، یه روایتی میگه زور الحسین علیه السلام اغتسل به ماء الفرات و زور الحسین علیه السلام، هم میکنیم بر مراتب استحباب. اگر غسل احرام رو مستحب دونستیم، امر مطلق به غسل احرام با امر به غسل احرام فی المیقات با هم میشن بر مراتب استحباب، نه اینکه حمل مطلق بر مقید بکنیم که ما ذکرناه و فی بحث المطلق و المقید از این بحث بگذاریم. بحث دیگر اینه که از نظر زمانی حد مکانی رو که ما نفی کردیم برای غسل احرام، از نظر زمانی غسل احرام حدی دارد یا ندارد؟ یعنی این که اگر من غسل احرام کردم در روز اما شب میخواهم محرم بشوم، این کافی است یا کافی نیست؟ این بحثی است که علما مطرح فرمودند. مرحوم سید صاحب عروه در عروه داره که یکفی غسل الاحرام فی اول النهار الى آخر النهار، و یکفی غسل الاحرام فی اول الليل الى آخر النهار. بعد میگه والاقوا کفایت و غسل الاحرام فی النهار فی اللیل، یعنی والاحرام فی اللیل. اقوا اینه غسل احرام در روز اگر انجام بدید، شب که شد باز میتوانید محرم بشید، به اعتماد همون غسل احرام. یا اگر شب غسل احرام کردید روز شد، می توانید محرم بشید به اعتماد اون غسل احرام در شب. وجه این فرمایش صاحب عروه اختلاف روایات صاحب عروه اینجور جمع کرده بین روایات. ما دو طایفه از روایات داریم. طایفه اولا، بله، بحث قبل چی بود؟ فرق نمی کنه. ما یک بحث حد مکانی داریم. شما صبح در مدینه غسل می کنید، بعد از ظهر در شجره محرم می شید. این حد مکانی رو رعایت نکردید، یعنی محرم شدید، غسل احرام کردید در مدینه. ما میگیم حد مکانی ندارد، ولو آب در شجره هم باشد، اما حد زمانی رو مراعات کردید. در روز صبح غسل احرام کردید، بعد از ظهر محرم شدید. این مسئله این است که کسی که حد زمانی را رعایت نمی کند، این حکمش چیست؟ آیا غسل احرام حد زمانی دارد یا ندارد؟ صاحب عروه ظاهرش اینه که حد زمانی قائله، منتها میگه اگر امروز غسل بکنی فردا محرم بشی نمیشه. امروز غسل کنی شب محرم بشی اشکال نداره، اما فردا روز بخوای محرم بشی، غسل نهار امروز لا یجزئ برای احرام در نهار فردا. ظاهر کلام صاحب عروه اینه. چرا اینجور فرموده؟ عرض کردم منشأش اختلاف روایات. یک طائفه از روایات اینو میگه، میگه غسل و یومک لیومک و غسل و لیلتک للیلتک. این یک طائفه از روایات. این طائفه در خصوص غسل احرام نیست، اما تمام اغسالی که مقدمه یک فعلی است، مثل مقدمه زیارت، مقدمه دخول مکه و امثال ذلک، این ضابطه رو داره که غسل و یومک لیومک و غسل و لیلتک للیلتک. اگر ما باشیم و این طائفه اولا، ظاهرش اینه که حد زمانی دقیق دارد. یعنی اگر قبل از، اگر آخر روز غسل احرام بکنیم ولی بخوایم اول شب محرم بشویم، فایده ندارد، اون غسل بلا اثر است. و اگر آخر شب غسل کنیم اول روز بخوایم محرم بشیم، باز فایده ندارد. مفاد این طایفه اولا اینه. و این که ما بگیم مراد از نهار مقدار نهاره، این خیلی خلاف ظاهره. ظاهر نهار ما بین طلوع و غروب شمس، بله دیگه، غسل یومکه یعنی غسل نهارکه لنهارک، یعنی اگر در روز غسل کردی باید احرامت هم در روز باشد. مقدار نهار این خلاف ظاهره که میشه نهار تلفیقی. چطور؟ مثلا بگیم آقا الان روز حدوداً مثلا 16 ساعت هست، مثلا خب 14 ساعت هست به قول آقا، 14 ساعت وقت داری بعد از غسل احرام. این خلاف ظاهره دیگه. یا بگیم مراد مقدار نسبی نهار است، یعنی همون 12 ساعت، همیشه 12 ساعت. اینا همه خلاف ظاهره. چه بگیم نهار فعلی مقدارش چقدر است؟ در تابستان هستیم 14 ساعت، در زمستان هستیم کمتر. این خلاف ظاهره. اگرم بگیم یک مقدار ثابت همیشه 12 ساعت، اینا خلاف ظاهره. البته نتیجه داره. مثلا اگر ما بگیم مقدار فعلی نهار یک ساعت مونده به غروب آفتاب غسل میکنیم، فرداست یک ساعت بعد از طلوع آفتاب محرم میشیم، هنوز 14 ساعت نشده، یعنی هنوز مقدار نهار فعلی نشده، باید بگیم کافیه. یا اگر گفتیم مقدار ثابت نهار یعنی 12 ساعت، اون گاهی اینجور میشه که در روز تابستان اول طلوع آفتاب غسل کردیم، نزدیک غروب آفتاب میخواییم محرم بشیم، میبینیم از 12 ساعت گذشته، خب مقدار ثابت نهار تموم شد، بگیم دیگه مجزی نیست. خب اینا خلاف ظاهره. ظاهر نهار، نهار همون ما بین طلوع شمس و غروبه ها هست، نه مقدار نهار. چه مقدار فعلی نهار رو بگیریم به لحاظ فصول سال، بگیم الان مقدار فعلی نهار 14 ساعت است، پس الان 14 ساعت بعد از غسل احرام دیگر فاصله نیفتد بین غسل احرام و احرام. و چه بخوایم بگیم مقدار ثابت نهار که تخمینا مثلا 12 ساعت، بگیم نهار 12 ساعت لیل. اینها همه قول بلا حجتن هست. ظاهر نهار همون ما بین طلوع شمس و غروبه ها هست. این طایفه اولا که ما بین طلوع شمس الى غروبه ها هست. حالا دیگه اون بحث معروف میشه که نهار از طلوع شمس حساب میشه، که نظر مرحوم آقای خویی بود، یا از طلوع فجر حساب میشه، که ما از روایات استفاده کردیم که مبدأ نهار از طلوع فجر است به تعبد شرعی، و الا عرف بعد از اذان صبح به کسی بگن آقا روز شده، میگه نه روز نشده که، هوا تاریکه. اما تعبد شرعی داریم که فرمود در روایت صحیحه که نماز ظهر بین دو نماز نهاریه واقع شده، یکی صلات فجر، یکی هم صلات عصر. روایت صحیحه داریم و این نشون میده که در این روایات تعبدن صلات فجر رو در نهار تصویر کردن، ولذا ما تعبدن میگیم مبدأ نهار از طلوع فجر است تا غروب شمس، ولیکن از نظر عرفی مبدأ نهار از طلوع شمسه نه از طلوع فجر. حالا بحث رو به حاشیه نبریم، ما بحث دیگه ای داریم. بحث در اینه که این طائفه اولا مفادش اینه که غسل روز برای روز کافی است، یعنی احرام روز و غسل روز، اما غسل روز احرام در شب مجزی نیست، غسل در شب احرام در روز مجزی نیست، ولو غسلت در آخر روز باشد و احرامت در اول شب. طائفه ثانیه مفادش اینه که غسل و یومک یجزی که للیلتک و غسل و لیلتک یجزی که لیومک. این طائفه میگه غسل روز برای شب مجزی است. این طائفه هم نداره غسل احرام مطلق، فقط یک روایت صحیحه داریم موثقه ابی بصیر و سماعت ابن مهران، حالا موثقه داره که رجل اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك، شب رفت حمام، حالا که آمدیم حمام دیگه غسل احراممون هم در همون شب قبل از طلوع فجر انجام بدیم. ثم احرم من یومه، فقط در خصوص غسل احرام این روایت هست که ثم احرم من یومه قال یجزی هزالک و ان اغتسل فی اول اللیل ثم احرم فی آخر اللیل یجزی هزالک. خب بین این دو طائفه چطور جمع بکنیم؟ چند نوع جمع ممکنه مطرح بشه؟ یک جمع، جمع صاحب عروه به قرینه طائفه ثانیه طائفه اولا رو هم میکنیم بر شدت استحباب. آقا مستحب و اکید هست اگر غسل احرامت در روز بود در روز محرم بشی و اگر در شب محرم شدی مستحب است غسل را اعاده کنی. اما طائفه ثانیه نه دیگه، اون حدش و حقش محفوظه، اون میگه غسل روز برای شب مجزی است اما برای فردا دیگر مجزی نیست. این نظر صاحب رو هست. وجه دوم جمع وجهی است که مرحوم آقای خویی فرموده اصلا ما این روایات رو حمل میکنیم بر توسعه مطلقه، اصلا حد زمانی ندارد غسل احرام. این روایات میگه که طایفه اولا میگه غسل روز برای روز مجزی، طایفه ثانی هم میگه غسل روز برای شب مجزی است. یعنی نگرانه زمان نباش، به جوری که اگر فرض بکنیم به نحو غیر متعارف، چون مرحوم آیخوی حدث اصغر را مبتل غسل احرام می داند کما سیأتی، اگر فرض بکنیم که یک شخصی امروز مثلا یک ساعت به غروب آفتاب غسل احرام کرد، نه تا فردا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب نه خوابید نه حدث اصغری از او صادر شد، کادن یکون ملکن من الملائکه، خب این مشکلی ندارد. با اینکه غسل یومکه لیومک نیست، غسل یومکه للیلته کم نیست، چون این روایت در مقام توسعه است، حد زمانی ندارد کمان که حد مکانی هم نداشت. این فرمایش آقای خویی. اشکال به آی خویی اینه که جناب آی خویی این طائفه ثانیه رو شما چرا ظهورش رو در تهدید انکار میکنید؟ غسل و یومک و زیک للیلتک، غسل و لیلتک و زیک لیومک، شما چرا انکار میکنید این تهدید را؟ میگید نه این در مقام توسعه است. چرا در مقام تهدیده؟ ظاهرش اینه که غسل امروز برای فردا دیگر به درد نمیخورد. شما طائفه اولا را هم میکنید بر شدت استحباب، اما طایفه ثانیه که وجهی ندارد از ظهورش در تهدید رفعیت کنی. نفرمایید طایفه ثانیه غسل و یومکه یا زیکل لیلتک روایت جمیل هست به اسناد صدوق عن جمیل. خب ما اشکال کردیم در اسناد صدوق به جمیل، گفتیم اسناد صدوق به کتاب مشترک جمیل و محمد ابن همران است و این روایت اسناد روایت صدوق است از جمیل فقط. مرحوم آرخوی که این اشکال رو قبول ندارن، سند رو معتبر میدونن. وانگهی اون موثقه سماعه و موثقه ابی بصیر هم که بود که اون دیگه سندش مشکلی نداشت، یعنی غسل روز برای شب مجزی است که شب محرم بشوی. ما میگیم ظاهرش این است که برای فردا مجزی نیست. بله، غسل و یومک یزی کل لیلتک و غسل و لیلتک یزی کل یومک. نه، غسل و لیلتک یعنی غسل در شب برای فردا مجزی است، اما غسل در امروز برای روز فردا هم مجزی است. این خلاف ظاهره. آقای خوی میگه بله مجزی است. حالا این که حدث اصغر مبطل غسل احرام باشه که اول کلام حالا خویی فرموده. آخه اونی هم که شما غسل اول نهار برای آخر نهار، اون هم همین اشکال شما پیش میاد که خب این چندین ساعت این نه حدث اصغری از اون صادر بشه نه هیچی. حالا ممکنه آی خوی ما اینجور توجیه کردیم کلام آی خوی رو که شاید آی خوی نظرش اینه که چون متعارف نیست انسان وضوعش از امروز تا فردا، قبل از غروب آفتاب امروز تا بعد از طلوع آفتاب فردا بماند، چون این متعارف نیست و لذا ظهور در این ندارد که میخواهد بگوید این کافی نیست، چون متعارف نیست. اگر رو حدث صادر بشود که غسل احرام باطل میشود، بدون حدث هم چون متعارف نیست ظهور ندارد که بخواهد بگوید مجزی نیست. اما قضیه حقیقی است. شبهای زمستان، شبهای تابستان که طول نمیکشه که آقا میاد قبل از غروب آفتاب غسل میکنه، مشغول عبادت میشه، غذا هم که کم میخوره، خواب هم که روز کرده به اندازه کافی، تا بعد از طلوع آفتاب بیدار میمونه، نه ازش حدث اصغری صادر شده نه خوابی رفته. قضیه حقیقی از شامل این فرد میشه، ولی روایت میگه که غسل و یومکه و زیکل لیلتک یعنی برای فردا مجزی نیست. پس این فرمایش آقای خویی تمام نیست. جمع دیگر جمعی است که آقای زنجانی کردن. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.